أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در این بود که اگر دو تا ید بر شیء واحد باشد، آیا این ید مستقل است یا ید ناقص است یا ید علی نصف علی المشاء است. سه قول بود. امام فرمودن اون نظر اول غیر معقوله و خلاف بنای عقلاست و در بین عقلا جایی ندارد. این حرف بود. مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه فرمودن معقولم هست، واقعم شده. مثال زدن به مثالهایی، دو تا مثال برای حقوق بود، دو سه مثالم برای مالکیت نوعی یا مالکیت شخصی بود. ما مثالهای مالکیت نوع و شخص را جواب دادیم، امام جواب دادن. یکی از موارد حقوق هم که حق خیار بود، اینم جواب دادن. و اما یک حق دیگر باقی موند و آن حق ولایت ابوجد بر صبی بود یا بر مجنون. لذا امام عبارت امام رو بخوانیم. می‌فرماید اینم این نقض وارد نیست. و اما نقض به ولایت الاب والجد ایزن فغیر واردن. فغیر واردن چرا؟ لأن اعتبار الولایه لیس ملازمن و ملزومن لاعتبار الاختصاص الذي هو معتبر في الملكيه. می‌فرماید این که پدر ولایت دارد، این که جد ولایت دارد، الزاماً اختصاص را پشت سرش نداره. نه اختصاص از لوازم ولایت است، نه ولایت از لوازم اختصاص است. ولایت دارد، اما این ولایت اختصاص به اب ندارد، اختصاص به جدم ندارد. پس بنابراین اینجا اختصاصی در کار نیست، اصلا اختصاصی در کار نیست. به چه معنا؟ تا استقلالشون ممکن نباشد، بلکه ولایت سلطنت بر تدبیر امور است. میخواد امور را چکار کنه؟ تدبیر کنه، اداره کند، اداره کند امور مربوط به صبی را، امور مربوط به مجنون را. مثلا یا بگو اضافه ایست بین ولی و مولا علیه که در پی او سلطنت بر امور دارد. ولا اشکاله، هیچ مانعی ندارد که بگی دو تا ولی بر تدبیر امور شخصی چکار دارن؟ تسلط دارن. دو نفر تدبیرن. مثل این که شما دو تا وکیل بگیری، هر کدام حق داشته باشن ملک شما را بفروشن. اشکال دارد؟ چه اشکالی دارد؟ ولا اشکاله، نظیر وکالت در امور به گونه ای که لا مانع، اشکال ندارد که وکلا بر امر واحدی چی داشته باشن؟ وکیل باشن. چه مشکلی دارد؟ اصلا اینها که مال را مالک نیستن، عین را مالک نیستن، منافع را مالک نیستن، حق دارن ملک را بفروشن، مشکلی ندارد. پس بنابراین فالانصاف ان استقلال المالکین علی ملک واحد مما لا یمکن اندل اغلا، اصلا امکان ندارد. ولا ترد نقوز المذکوره، این نقضه هم اصلا وارد بعد فرمودن مرحوم یزدی رحمت الله علیه، فرمودن بین که معنای اختصاص ملکیت و استقلال ملکیت این نیست که من استقلال ملکیت بر این شی دارم بتوانم شما را من کنم، بتوانم شما را من بکنم. اصلا منع از تصرف غیر در معنای استقلال نخوابیده. بعد مثال زدن فرمودن مثل واجب تخییری، چطور واجب هست؟ این شی واجبه ولی من نمی کند از غیر، این واجب تخییریه، دلت میخواد این انجام بده یا این ظهر جمعه، یا جمعه انجام بده یا ظهر، ولی در این حال واجبم هست، منع از غیر نداره. بعد فرمودن اینم یک نوع واجب است، اینم یک نوع واجبه، اینو فرمودن. امام میفرماد خب بله، شما میتوانی بگی اینم یک نوع واجب تعیینی است؟ اینو میتونی بگی؟ شما میگی یک نوع واجبه. شما در واجب تخییری بله میتوانی بگی اینم یک نوع واجب تعیینی است؟ این تناقض هست یا نه؟ تعیینی یعنی تخییری نیست، تخییری یعنی تعیینی نیست. پس چطور شما نمیتونی بگی این یک نوع واجب تعیینی است؟ محاله. یا بگو این واجب کفاییه، یعنی یا بر من یا بر غیرم واجبه. شما میتوانید بگید این نوع یک نوع واجب عینیه؟ این که نمیتوانی میگی دو تا واجب داریم هر کدام یک نوع واجب عینیه، این که نمیشه. پس بنابراین اینجا هم اینطوری شما بگو آقای محقق یزدی، میتوانی بگی که این هم یک نوع ملکیت است؟ بله، کی منکره؟ ما هم قبول داریم. اما میتونی بگی این نوع یک نوع، این هم یک نوع ملکیت مستقل است؟ بگو یک نوع ملکیت مستقل است برای زید، یک نوع ملکیت مستقل است برای ام، یک شی. اینو نمیشه گفت یک نوع ملکیت است. خب بله، علت تنصیب، علل اشاعه، یک مطلب دیگری است. ما این حرف را قبول داریم. پس بنابر این نتیجه این شد، نتیجه این شد که این احتمال اول که یدین علی شیء واحد باشد به این معنا که اینها مستقل در ملکیت و مستقل در ید باشن هر کدام جدا، اینجور چیزی معقول نیست و در بنای و اغلا جایی نداره. این یک مد. امام فرمودن چند احتمال وجود دارد؟ دو احتمال. یک، هر دو ید مستقله و مالکیت مستقله داشته باشن، گفتین این که محاله، غیر معقوله. دو، هر دو ملکیت ناقصه داشته باشن، هر دو ملکیت ناقصه داشته باشن. به این معنا این شیء واحد است. آقای زید هم ید دارد، آقای عمر هم ید دارد. ید بر چی داره؟ در همش میتونه تصرف کنه؟ بله میتونه. زیدم میتونه در همه تصرف کند؟ بله. عمرم میتونه در همه تصرف کند؟ بله. اما همش مال عمره یا همش مال زیده؟ ملکیتش ناقصه است. یعنی چی؟ یعنی درسته در همه میتواند تصرف کند، اما همه مال او نیست، چون دوتا یده در حقیقت یده بر نصفه، منتها چون مشخص نیست نصفش میگیم بر همه ید دارد، بر همه قدرت تصرف دارد، منتها با اذن شریکش. در حقیقت وقتی خوب دقت کنی میشه چی؟ ید بر نصف دارد، ظاهرا ید بر همه دارد، ولی چون ناقصه است یعنی به تمام مال او نیست، به تمام مال او نیست. این یک احتمال. احتمال سوم این بود که ید بر نصف باشد، منتها نصف مشاع. شما یک وقت هست که این شعر نصف دو قسمتش کردید بین دو نفر، هر کدام ید دارد بر نصف معلوم، اما گاهی یک جنس رو یک دو نفر خریدن، ید هر دو هست، ملک هر دو هست، به طور مشخص نیست کجاش ملک کیه، همه ملک هر دو هستن، منتها علل اشاعه، یعنی نصف مشاع را مالک است، نصف مشاع را مالکه. اینم حالت دوم. این با اولی ممکنه تو ذهنتون باشه که چه فرق میکند. بعده با اولی فرقش اینه که اینجا از اول معلومه که نصف را این قدرت بر نصف دارد، بر مازاد بر نصف اقتدار و سلطنت کلن ندارد، ولی در اون اولی فل جمله ممکنه اقتدار بر همه باشه. حالا باید ببینیم این دوتا احتمال کدوم یکیش درسته. امام وارد بحث میشه و عمل احتمالان الاخران، دوتا احتمال دیگر، یعنی ید دوتا ید بر تمامش ناقصتین باشد، یا یدین مستقلین باشد بر نصف مشاع. اینجوری بعد میفرماید که در اینجا باید بحث کنیم امکان ملکیت مشاعه آیا ممکنه یا ممکن نیست. این یک، اصلا ملکیت مشاعه وجود دارد، امکان دارد یا ندارد. دو، آیا ید مستقل بر نصف مشاع ممکنه یا ممکن نیست. پس ما دو تا بحث میکنیم. یه بحث اینه اصلا ملکیت مشاعه امر معقول درست حسابی هست یا نه، اصلا میشه ملکیت مشاعه یا نمیشه. پس یک بحث در رابطه با ملکیتش داریم که ملکیت مشاعه تصور دارد و میشه ممکنه یا نه. این حرفه. حرف دوم این است میشود دو نفر ید داشته باشن بر یک شی به نحو مشاع، ید مشاع میشه یا نمیشه. پس یک بحث این است که ملکیت مشاع ممکنه یا نه. بحث دوم این است ید دو نفر بر شی واحد به نحو مشاع میشه نمیشه. پس یک بحث ما این است که ید میشه یا نمیشه، یه بحث این است که ملکیتش میشه یا نه. این دو با هم فرق بگذارید، چون گاهی ممکنه من و شما ملکیت مشاع نسبت به این داشته باشیم هیچ کدام اون ذلیت نباشه.
خب این که اگر اولی
نفی اثبات شد، یعنی از اول گفتی ملکیت مشاع ممکن نیست، از اینجا ندارد. بله. و اما اگر گفتیم ملکیت مشاع امکان دارد، حالا ید مشاع میشه یا نه جا دارد دیگه. درست شد؟ پس یکی یکی باید بحث کنه. بعد امام رحمت الله علیه فرمودن اما ملکیت المشاع فهیه امرون اغلائیو و من الاعتبارات صحیحت العرفیه. ملکیت مشا یک امر اغلائی پذیرفته شده عرفه، یعرفها کل احده، همه مردم مطلب رو میدونن. بله، همه مردم. بابا مرده ورثه ارث میبرن، آره این ورثه که ارث میبرن این شه مخصوص فلان آقاست یا نه؟ مال همه است دیگه، تمام ارث پدر مال همه است، ولی علل اشاعه هیچ کدام یه جای خاص معینی ندارد، باید خودشون معین کنن. اگر با هم توافق کردن و مفروض کردن جدا کردن جدا میشه و الا ملکیت مشابه است. همه مردم هم میدانن این نیاز به گفتار نداره. من غیر ابتنائها علی بطلان الجزء الذی لا یتجزی. اینجا یک بحث فلسفی است. بعضی آمدن امور عرفیه را با مباحث فلسفی قاطی کرد. آیا جزء لا یتجزی داریم یا نه؟ این یه بحث فلسفی است. جزء لا یتجزی یعنی چی؟ یعنی یک جزئی باشد که قابل تجزیه نباشد. نمیشه تقسیمش کرد. میشه؟ داریم یا نداریم؟ شما حالا این کاغذ رو در نظر بگیرید. شما میتوانید این کاغذ رو تبدیل کنید به هزار جزئی چیش کنید. میشه یا نمیشه؟ اون جزء هزارمش قابل تقسیم هست یا نه؟ ها؟ جزء هزارمش خیلی کوچک میشه. بله؟
خب تقسیم هست ولی
به درد نمیخوره. خب حالا به درد نخوره، ما به درد خوردنش کنه. لایتجزی میخواد بگه ما جزء لایتجزی نداریم. بله؟ جزء لایتجزی نداریم، یعنی هر جزئی رو که حساب کنی قابل تجزیه است. اگر دیگه تجزیه خارجی قیچی کار نمیکنه تقسیمش کنه، تجزیه خارجی نمیشه، ولی تجزیه عقلی میشود. خلاصه پس بنابراین جزء لایتجزی داریم یا نداریم؟ حالا این یک بحث فلسفی است، در فلسفه باید بحث بشه. این ملکیت مشاع ما هیچ ربطی به جزء لایتجزی ندارد. یا ما جزء لایتجزی داریم یا نداریم. اصلا ملکیت مشاع ربطی به این حرفا ندارد. یک چی هستش؟ یک برنامه عقلایی است، یک امر عقلایی عرفی. عرف و عقلا او را قبولش دارند و در عرف عقلا وجود دارد. شما مقاید جز الهیت جزی وجود داشته باشد یا نداشته باشد، این مسئله بون مسئله عقلی هیچ ربطی ندارد. این یک اعتبار عرفی اقلائی است، ربطی بون مسئله عمیق فلسفی ندارد و مبتنی نیست بر بطلان جزئی که لایت جزه، زیرا ابتناء قضیه عرفیه و اعتبار بازاری بر یک مسئله دقیق حکمتی مما لا معنا له، اصلا هیچ معنایی نداره. پس امام فرمودن فما یظهر من بعض من ابتناء حاضر مسئله، می فرماد که من کتاب منیت الطالب مالکیه؟ آینه آینی نیست؟ ها؟ ها. حالا نمیدونم امام چی با مسئله با های نایینی دارد. میفرماید فمایز هرام بعضن، اون که از کلام بعضی استفاده میشه که ملکیت مشاع مبتنیست بر اون مسئله عقلی، ناشن من القفله، ناشی از قفلتیست که اعتبارات و عقلا هیچ ربطی بون مسئله دقیق علمی و فلسفی ندارد. ضرورت این که جمیع بلدان از بازاری و غیر بازاری می فهمد ملک مشارا و او را معتبر می داند، با این که مسئله امکان جز و امتناع جز الهیت جزی ممالات تقره، بله، نشنیده او را مگر گوش بعضی از اهل علم، تازه همه علما میاروار نخوندن و تحقیقش و اثبات امتناعش از شأن اوهدی از اهل فنه، هر کس هر کسی هم نمیفهمه. پس کجا پایه‌ریزی کردن مثل این مسئله بازاری ضروری اعتباری بر اون مسئله نظری دقیق عقلی؟ چطوری میشه این دوتا رو به هم مبتنی کرد؟ التی لا اسم لها، اون جز الات یتجزی که نه اسم برد نه رس برد اندل اغلا و اصحاب اعتبارات این امور. بعد امام میفرماید خلاصه بهتون بگیم اعتبار ملک مشاع اوزه از آن است که نیاز به برهان داشته باشد. بعد هم مثال ما رو زدن، فرمودن اگر یکی از والدین مرد یسیر و کل منها اندکافت العقلا، هر یک از ورثه مالک نصف مشاع است. و یکون اعتبار الاشاعه، اعتبار اشاعه معلوم است پیش اونها وجدانند. ولو لم یکن لهن بیان و مفهوم ها، گرچه ممکنه کلمه مشاع رو بر زبان جاری نکنن و تهدید ها، مانند اکثر حقایق ضروریه که تهدیدش در غایت اشکال است، یعنی حد و مرزش رو نمیشه گفت ولی خودش رو مردم میفهمن. و این کاند معلومتن مستاقن، پس آب و آتش و نور، آب، آتش، نور، همه مردم نمیفهمن یعنی چی؟ میفهمن، اما بهش هم میگه آب را تعریف کنه، میتونن تعریف کنن؟ آتش را تعریف کنه، جنس فصلش رو بگید، میتونن بگن مردم؟ نور را تعریف کنه، جنس فصلش رو بگید، مردم میدانن؟ هرواره نمیدانن، ولی خودشون میفهمن که نور یعنی چی؟ نیاز به گفتن نداره. حالا تا ادامه بس. سلام.